بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارجه ولایت فقیه استاد ادعایی، سه شنبه 3 خرداد 1401. روایت چهارم صحیحه ابی خدیجه است که ما از تهذیب میخونیم و سندش هم فقط تو تهذیبه. سوال از قبل داریم؟
شما عموم تهذیب رو شاهی فهمید، اما مانو رو روش هر بیشتر از این خرابی که به نظر مانو خود بیشتر
از این نه نه، من چند بار گفتم عموم تحلیل را، ولی گفتیم اون چیزی که یک فروبه اون مخصوص قضا نیست و اولوی هم ما تو اون 11 تا که ببینید هم عموم تحلیل را نوشیم هم اولویت تحلیل. عموم تحلیل میگه که آقا قد عمران یا کروبه شامل قاضی و هر دو میشه. بعد برای اونایی که میگن اختصاص به قضاوت داره میگم اولویت تحلیل به طریق اولا حاکم را میگیم.
اون وقت امکان داره کسی بگه که فعلا این فقط طاغوت نباشه، اما این که حالا در حکومت آیا این افراد طاغوت هستن طاغوت نیستن مقدار داره
میگه نه طاغوت الان تو روایت داره میگه که به طاغوت مراجعه نکن، بدلش قاضی که من میگم عرف احکامن و نظر فی حلال و حرام. یعنی بدلی تا
عموم تحلیل رو در جایی میگه که بپذیریم که بله خاطر قضا رو میگه مختص با قضا است، اما تعریف عمومیت داره این تحلیل را
نه الزاماً. ببین ما در کناری اون 10 تا قرینه دیگه به عمومی تحلیل هم استناد کردیم، ولی اگر کسی همه اون قرائن نپذیره فقط عموم تحلیل را چرا کافیه میگم که آقا العلت یا عمم و یا خصص حتی به باقی جاهای
یا همون تعلیل چی میگه؟ میگه مراجع طاغوت
نکن. تعلیل میگه هر کی که قد عمر و یک فروبه یعنی طاغوت سا مراجعه نکنه، وقت این مخصوص قاضی نیست تو حاکم به طریق اولا
از جایی اثبات کنیم که مراجعه در امر حکومت به غیر فعلی مراجعه طاغوت، چون این روایت فقط قضا
نه اگه میخوان ایراد کنین اینجوری نگون، چون اینا که تو متن باید گفته گفته مراجعه به خب نه روایت تو قسمت اثباتش قضا رو میگه، تو قسمت سلبیش که سلطان و قاضی هر دو تا رو سلب میکنه که میگه اینا طاغوتن. بالاخره سلطان هم میگه، سلطان به سمتی قضاییش داره میگه. بعد اگر حتی اختصاصا هم قضا را بگه از این جهت که میگه سلاطین تواقیتن، این اولویت داره نسبت به اینکه به قول یعنی علا فرض که ما قبول کنیم فقط میگه قضات طاغوتن، اگر قضات طاغوت باشن سلاطین به طریق اولا طاغوتن. اگه میخواید ایراد بکنید بگوید خیلی خوب عمومی تعلیل میگه به این تواقیت مراجعه نکن، از کجا میگویی که گفته به فقیه مراجعه بکن؟ چون مراجعه بکن و در حدی قضاوت گفته، در حدی حکومت که نگفته. پس ما باید
در همین حد سلب کرد، از اون حاکم جور هم در مورد قضاوت سلب کرد، چون اون دربار قضا اینا چون معزول
نیستن سلب نه، یعنی کوتامیان و قبول میکنیم. باشه روایت تو متنش فقط داره میگه به قاضی مراجعه نکن چون طاغوت، دقیقا مثل که انار نخواد چون ترشه. این چون ترشه که فقط اناری ترشه چیز نیست که یا عمم، یعنی بزرگتر از موضوع میکنه.
هر چیزی که اثبات چون طاغوته
بارکالله احسن.
نه نه
حالا سوال
حکومت مردمی مشروعه میگه هر چیزی که مردم تنگیش کردن دیگه طاغوت نیست،
اون بحث دیگره، چون طاغوت معادل و یعنی مبایل خداونده یا غیر مشروعه. طاغوت یعنی غیر مشروع، غیر یاغوت یعنی مشروع. خب در مقابل طاغوت اونیه که مشروع باشه، اگه اون کسی میگه حکومت مردمی ادعا یا دلیل بر مشروعیت داره، آره عدله طاغوت شاملش نمیشه. ولی اگه تو مشروعیتش حداقل شک باشه یا نتونه ثابت کنه، چرا طاغوت شاملش میشه. خب عرض کردیم از ابو خدیجه دو تا روایت هست، فعلا اولیش رو می‌خوایم بخونیم. اولیش توی تهذیب هست فقط، دومیش تهذیب داره، فقیه هم داره، کافی هم داره، ولی این اولی رو فقط تهذیب داره. روایت 53 باب 92 از ابواب کتاب القضایا و الاحکام. تهذیب کتاب کتاب میکنه، بعد تو هر کتابی ابوابشو جداگونه می نویسه، بعدم جلد به جلدم صفر میکنه با رو. نم جالبه وسائل این طور نی، ولی این جلد به جلد میشه صفر، دوباره شماره یک شروع میشه. خب بالاخره روایت 53 باب 92 ابواب ذیل کتاب القضایا و الاحکام جلد 6 تهذیب الاحکام. از کردم شماره عناوین باب و شماره مسلسل روایات. ببین شما وسائل شعره که بردارید، جلد 1 شماره مسلسل 1 خورده، جلد 3 شماره مسلسل مثلا 32000 خورده. یعنی شماره مسلسل از 1 تا 30 ادامه پیدا میکنه. تو تهذیب اینجوری نیست، شماره مسلسلی جلد 1 میاد مثلا تا 2000 تموم میشه، بعد جلد 2 دوباره از 1 شروع میشه. تعدادی مسلسلی حدیث داره، اینا دو تا شماره دارن دیگه، یه شماره حدیث در این باب، یه شماره مسلسل حدیث. وقت وسائل مسلسله تو کلی کتاب یه سلسله شماره داره، ولی تهذیب تو هر جلد یه سلسله داره، ابتدای هر جلد شماره مسلسل چیز میشه، صفر میشه. از وسائل بهتره دیگه، شما میتونه آمار بگیری که کل روایات چیه. اصلا شما همین یه میخوای آدرس بدی دیگه، میگوی وسائل حدیث 14532 تموم. جلدش دیگه نمیخواد، صفحش دیگه نمیخواد، ولی تو تهذیب اقلا شما رو جلدش هم باید بگی. باید بگوی تهذیب جلد 6 حدیث شماره 1200. چرا؟ چون تو هر جلدی 1200 داریم، ولی 14532 تو کلی سی جلد وسالیت نمیشه نده. این کار رو میکنن برای اینکه نشونه آدرس دهی دقیق تر باشه دیگه، خوب کار وسال بهتره. و حتی شماره ابواب هم همینطور، شماره ابواب هم با شماره جلد صفر میشه، دوباره از یک شروع میکنه. حتی وسط ابواب باب مثلا شما قاعدش این بود که اگه ابواب قضایا و احکامو داری میگی و جلد تموم میشه جلدی بعد ادامه ابواب قضایا و احکام است دیگه، تا باب 14 اومده اون بشه 15، ولی نه تا 14 اومده دوباره اون جلدی جلدی بعدی میشه 1. فکر کنم به فاصله زیاد چاپ کردن جلد به جلدشا، شماره ابواب اینها رو دقت نکردن. خب تهذیب الاحکام میشه صفحه 303 تهذیب خراسان، چاپ خراسان. سند ابتدایش انهو میگه و بالا که میریم میبینیم که منظورشون محمد ابن علی ابن محبوبه، یعنی شیخ صدوق داره از محمد ابن علی ابن محبوب نقل میکنه. عن احمد ابن محمد عن الحسین ابن سعید عن ابی الجهم عن ابی خدیجه. خب تو تهذیب که نه دیگه، تهذیب خودش شما وسائل آورد، وسائل چون از قول شیخ میگه، محمد ابن حسن یعنی قول شیخ طوسی میگه، ولی تهذیب مال خود شیخ طوسیه دیگه، اسم خودش نمیاره. بله وسائلم عرض کردم ابواب صفات قاضی باب 11 حدیث 6 اون اینطوری شروع میشه، محمد ابن حسن به اسناده ان محمد ابن علی ابن محبوب، یعنی ان هو راست وسائل محمد ابن علی ابن محبوب اسمش نوشته، ان احمد ابن محمد ان الحسین ابن سعید ان ابی الجهم. خب سند اون محمد ابن الحسن به اسنادهی ان محمد ابن علی ابن محبوب، خود شیخ طوسی گفته که من اون چه که در این کتاب از محمد ابن علی ابن محبوب نقل میکنم اینان، فقط اخبرنی بهی الحسین ابن عبید الله ان احمد ابن محمد ابن یحیی العطار ان ابیه محمد ابن یحیی ان محمد ابن علی ابن محبوب، یعنی سند یه تیکش حذف شده، سند از شیخ تا ابن محبوب. حالا ما همیشه میخونیم دیگه به ترتیب، اولیش که خب شیخ طوسیه کلن 8 نفر تو این سندن، غیر از خود شیخ طوسی 8 نفر تو سندن، 4 تاشون تو اون سند شیخ به علی ابن محبوبه با خود علی ابن محبوب، 4 تا هم بعد علی ابن محبوب که تو متن هست، تو متن تهذیب و وسائل هست. اون 4 تایی که قبلا الحسین ابن عبید الله، این هم حسین ابن عبید الله قضائریه، ابن قضائریه معروفه که امامیون ثقتون جلیلون، خیلی خلاصه حرف توش نی. ان احمد ابن محمد ابن یحیی العطار، همون احمد ابن محمد ابن یحیی معروفه قمیه که به خدمتتون عارضم، پسرش محمد ابن یحیی صاحب نوادر الحکمه است، نوادر الحکمه‌ای که رجالش رو از یاد جز توثیقات عامه میدونن که میگن ابن ولی چند تا را 25 تا را استثناء کرده باقیش، ولی این پدر اونه، یعنی احمد ابن محمد ابن یحیی العطار، ببخشید پسر صاحب نوادره احمد ابن محمد، اون محمد ابن یحیی صاحب نوادره، این احمد پسرش. توثیقی نداره، توثیق و تضعیفی هیچی نداره در رجال اون زمان، ولی احتمال قوی این از اون کسانیه که فوق وثاقت بوده، ولی مثلا ببینید فوق وثاقت به این دلیل شیخ صدوق 360 روایت از اون نقل کرده و ابن قضائری معروف با این همین سختیش 12000 روایت از اون نقل کرده، 12100 روایت ابن قضائری و 360 روایت شیخ صدوق از اون نقل کردن و همین دلیل بعد توثیق بودن و یا فوق وثاقت بودنشه، یعنی فوق وثاقت به این دلیل که فوق وثاقت بود است که وثاقت شد کتب ننوشتن، خیلی انسانی واضحی بوده، لذا اینم مشکلی نداره. ان ابیه محمد ابن یحیی العطار القمیه که اونم صاحب نوادر الحکمه است و هم ثقه است و هم بسیار کثیر الحدیثه، ان محمد ابن علی ابن محبوب که اونم شیخ القمیین فی زمانهی ثقتون عینون، هیچ شک و شبهه‌ای توش نیست. افرادی که نامه بره ان احمد ابن محمد ابن جز از خواب اجماست، خب ان احمد بله ان احمد ابن محمد، یعنی هم احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قمیه که اونم ثقتون جلیلون، خیلی مقید بوده به نقل، همون کسیه که احمد ابن محمد ابن خالد برقی را از قوم اخراج کرده به جرم نقل از ضعفا، البته بعد پشیمون شده و برش گردونده، ولی این حکایت شون از این بوده که چقدر دقیق بودن قومیین و چقدر ایشون دقیق بوده، خود رئیس بوده، ریاست داشته اون زمان که اخراج کرده، یعنی یه حکومتی داشته، لذا خیلی ها میگن که احمد ابن محمد ابن عیسی جزء توثیقات عامه است، یعنی اگه کسی تو شک داشتیم و احمد ابن محمد ابن عیسی ازش نقل کرد دلیل بر وثاقتشه، چون چنین کسی که برقی را به جرم نقل از ضعفا اخراج میکنه قطعا خودش از ضعفا نقل نمیکنه، لذا نقلش جزء توثیقات عامه بعضیا میشمارن. بعدی میگه ان الحسین ابن سعید که حسین ابن سعید اهوازیه، اونم امامیون ثقتون جلیل در بهش گفته شده، ان ابل جهم هارون ابن جهمه که اونم ثقتون امامیون، ان ابی خدیجه، هیچ کدوم اینا توشون حرف نیست جز این آخری ابو خدیجه که یه مقدار توش اختلاف هست، حالا عرض میکنیم ابو خدیجه همون صالب ابن مکرمه یا مکرمه، انگار مکرمه، هارون ابن جهم نه ثقتون امامیون، یه ادعی تو رجال احمد ابن محمد ابن عیسی رو جز توثیقات عامه میدونه، نه آی خوی که اصلا تو خاتم قبول نداری، آی خوی را مثل ابن قزائری خدا رحمتشون کنه، ابن ولید و ابن قزائری و آی خوی اینا همشون یک هستن، خیلی تو مبانی رجالشون آره سخت گیر بودن. ولی خب جالبه آی خوی به این میگه صحیحه ابو خدیجه، یعنی این هر دو تا حدیث ابو خدیجه را من آی خوی تو کتب فقهشون صحیح نام میبرن دیگه. بله و تو رجالشون هم ابو خدیجه را آی خوی توصیف میکنه. حالا میگیم ابو خدیجه گفتیم همون سالب ابن مکرمه که جمال بوده، لذا کنیش هم شده جمال، شطور دار بوده، سارون انگار اصلا دام دار بوده چون گوسفندم داشته، شطورم داشته، یکون یه در صاحب الغنم، یکون یه در جمال، ولی شغلش هم جمالی بوده، یعنی کارمون شطور داشته، سارون بوده و یکی از کنیاش هم ابو سلمه است. ابو سلمه کنیه یه که به دستور امام صادق علیه السلام این کنیش را اینجور، چون کنیه خودش ابو خدیجه بود، امام صادق بهش فرمودن کنیه ده عوض کن، گفت چی بذارم؟ گفتن ابو سلمه بذار. اینا وقتی گفت که حضرت را از مدینه می بود مکه، یعنی حضرت تو کاروانش بودن و این رئیس کاروان بود، خلاصه حضرت داشت می بود از طرف مکه به مدینه، حضرت بهش دستور تغییر کنیش رو داده، از مکه به مدینه می بود. حالا از اون این ابو خدیجه اول خطابی بوده، جز خطابیه بوده و خطابیه کسانی هست که امام صادق را خدا می دونن و ابوالخطاب یعنی محمد ابن ابوالمقلاس که معروف به ابوالخطاب بود اسرا پیغمبرش میدونستن، اونا نبی میدونستن، امام صادق را خدا. و عامل منصور دوانقی یکی فرستاد که اینا را تار و مار کرد، اینا در حالی که تو مسجد کوفه بس نشسته بودن و خودشون را به ستونها بسته بودن، یعنی ملازم مسجد شده بودن و در حال عبادت و اینها بودن، یعنی اینجور حتی زندگی عادی نمی کردن، در اون حالت بودن. عامل منصور اومد و تمامشون رو کشت و تار و مار کرد، و تار و مار که نکشت، یعنی نذاشتن فرار کنن، کشت. این آقای ابو خطاب هم این آقای ابو خدیجه هم قاطی اینا بود و به شدت مجروح میشه، طوری که مطمئن میشن مرده و شب هنگام از لابلای جنازه ها فرصت پیدا میکنه فرار کنه، وقت بعد توبه میکنه و میاد جزء ملازمانه. این 10 سال قبل از شهادت امام صادق علیه السلام اتفاق میفته واقعه خطابیه و این بابا فرار میکنه و میاد جزء ملازمانه امام صادق علیه السلام میشه و حضرت بهش این دستور رو میدن که کنیه تو عوض کن، چون با کنیه ابو خدیجه شناس بوده، شناخته میشده و خوف جانش بوده، حضرت از جانش دفاع میکنن. اینا دلیل میگیرن به اینکه پس توبش قبول بوده، امام صادق پذیرفته بود، پذیرفتنش. و بعد از امام صادق هم جزء اصحاب امام کاظم علیه السلام شد، الان حدیث از امام کاظم علیه السلام داره، در حالی که خطابی هستن دشمن امام کاظم، یعنی بالاخره رقیب امامشونه دیگه، رقیب پیغمبرشونه، دشمنی و عداوت دارن با امام کاظم. همین نقل او از امام کاظم علیه السلام نشون میده که واقعا توبه کرده بوده، چون خطابی از امام کاظم چیزی نقل نمی کنن بلکه اصحاب دشمنی دارن. یه سری دلیل بر وثاقت ابی خدیجه هست، یه سری بزرگان مثل ابن ابی عمر که خب جزء مشایخ ثلاثه است، حسن ابن علی ابن وشا این هم از اجلای شیعه است، از او روایت نقل کردن، همین هم دلیل میشه که از خطاب یه جدا شده بوده. نجاشی او رو میگه ثقتون، کشی ابن فضال از ابن فضال نقل میکنه که من پرسیدم فلانه چطوره، گفت صالحون. و خود نجاشی اینه با نوانه ثقتون صاحب میکنه، بعضی هاتون که صالحون به من ثقه باشه تردید میکنه، ولی نجاشی این را به عنوان وثاقتش حساب میکنه. علامه هلی توی مختلف روایاتش صحیح میدونه، یعنی تو مختلف میفرماد که احتج شیخ بما رواه سالم ابن مکرم فی صحیح. این جمله یعنی چه؟ رواه سالم ابن مکرم فی صحیح، این روایتی که سالم ابن مکرم داره میگه. اصلا کاری نداریم کدوم روایت باشه، دا هر روایتی دیگه ای، چون اون روایت این روایت که ما میگیم نی، ولی وقتی میگه رواه سالم ابن مکرم فی صحیح یعنی سند کلش همچنین سالم ابن مکرم صحیح هم. سلام علیکم، اسم الله مکرم. یه نکته را اول چیز بکنید، ابن محبوب این نیست، اون که اصحاب اجماع حسن ابن محبوبه، این محمد ابن علی ابن محبوبه. آره نه من اشتباه کردم، این محمد ابن علی ابن محبوبه، اون که جز اصحاب اجماع حسن ابن محبوبه. خب کجا داشت چیه داشته میگفتیم؟ گفتیم علامه هلی. ببین علامه هلی توی مختلف منتها این طوری میفرمان فرمان وفی صحیح عن ابی خدیجه عن ابی عبدالله علیه السلام، دو جا میگه وفی صحیح، یا مثلا یه جا دیگه میگه روش شیخ و فی صحیح عن ابی خدیجه. این جمله دلالت میکنه به اینکه ابو خدیجه صحیحه یا نه. بعضی گفتن نه، یعنی فی خبرن صحیحن عن ابی خدیجه این مطلب اومده، حدیث نقل میکنه فی صحیح، مثلا من که ما میگم که آقا صحیحه عمر ابن انزل صحیحه ابو خدیجه، اونا میگن وفی صحیح عن ابی خدیجه عن ابی عبدالله. یعنی چه؟ یعنی ایشون روی سند روایت حکم به صحت کرده. وقت بعضی ها این عبارات قبول نمی کنن، میگن وقتی میگه وفی صحیح عن ابی خدیجه و ابی خدیجه را اسم میاره، معلوم میشه تا ابو خدیجه را صحیح کرده، خود ابو خدیجه که نگفته صحیحه. بعضی میگن نخه، اگر اون نفر آخر باشه، اگر نفرات وسط باشه چرا اسم بیاره، یعنی قبولش نکرده، ولی اگر نفر آخر باشه، نفر آخر نقل کنم که بگم که ایده باید چیه از امام صادق، یعنی این دیگه شناسنامه حدیثه. اگه بگم وفی صحیح عن ابی عبدالله، خب اون کدوم رو باید تو این باب اکثر روایت مال امام صادقه، این کدوماشو میگی؟ مثلا میگه عن ابی خدیجه عن ابی عبدالله، ولی خب توش تو منتها دوبار اینجور گفته وفی صحیح عن ابی خدیجه. خیلی هم میگن این یعنی ابی خدیجه رو داره تصریح میکنه، بعضی هم میگن نه این تا ابو خدیجه، ولی توی مختلفش اینجور نیست. عبارت خوندم مردم تو مختلفش گفته احتج شیخ به ما رواه سالم ابن مکرم فی صحیح، یعنی صحت رو بوده رو کل نیست، نگفته صحیح ان سالم، گفته رواه سالم فی صحیح، یعنی توی سند صحیح سالم نه. خیلی خوب، حالا علامه چی؟ حسن ابن علی نلوشا، چون از اجلا بوده، یکی از توثیقات عامه نقل اجلاه، نه کسرت نقل، نه کسرت نقل، کسرت نقل یکی دو نفرن کافیه، نقل اجلا یعنی چندین نفر از اجلا از اون نقل بکنه. خب اینا رو نام ببرن دیگه، مثلا بعضی از اصحاب شیعه فوق‌العادگی تو زمان خودشون داشتن، وقت اونا نقلشون از یه نفر موجب توصیف میشه. خب این از علامه که تو مختلفشون و تو منتهاشون روایت این صحیح نام میبرن، ولی در خلاصه اینطور میگن، میگن که آقا شیخ طوسی اونو تضعیف کرد، حالا بعد میگم تضعیف شیخ طوسی، ولی در جای دیگه اون رو ثقه دونسته. علامه استناد میدن که شیخ طوسی توی جایی نیست، عبارت شیخ طوسی کجا ثقه دونسته نیست، ولی خب از قول علامه ما داریم خبر ثقه حجت دیگه، داریم به شیخ دو تا فتوا نسبت میدیم، یکی این که شیخ طوسی وثاقت ابی خدیجه را اعلام کرده، یکی هم که تضعیفش تو فهرست شیخ طوسی هست. خب بعد خود علامه گفته که به نظر من ولوجه اندی التوقف اما یوروی لتعارض الاقوال فی، گفته آقا تعارض اقواله جرع و تعدیل هر دو تا را داره، لذا من میگم تو روایات این توقف کن. اینه چی میگه تو خلاصه علامه که کتاب رجالیش هم میگه، ولی تو منتهاش و توی مختلفش صحیح دونسته و به روایتش عمل کرد. پنجمین خود تو رجالش گفته توقف، ولی تو فقهش عمل کرد. نه میشه جمعش کرد ولی مهم نیست، اصلا ما با عملش کار نداریم، ما با این تضعیفی رجالیش کار داریم که چیزه. نه دیگه علامه که اصل جنسه، خودش صحیحه را اختراع کرده. خب یعنی عبارت صحیحه را خودش تو اصطلاح به کار میبره، یعنی عدل امامی. خب مطلب پنجم، ابن ابی عمر از این آقا نقل کرده، خب مشایخ ثقاته. و مطلب ششم، تو همین سند احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری هست که بعضی هم گن لاید و الان سند. و هفتم مطلب این که یک کتاب رجالی هست به نام حاول اقوال، این را مرحوم عبدالنبی جزائری نوشته از علمای قرن 11 همه، این که صاحب وسائل دربارش میگه رئیس الاسلام و المسلمین و سلطان المحققین و المدققین. توی حاول اقوالشون فرمود که ارجح عدالتشه، چون دوتا قولی شیخ تساقط میکنه، توثیق نجاشی سالم میمونه. حالا این از لحاظ فنی آیا این حرف درسته یا نه، دوتا قولی شیخ که یه توثیق داره یه تضعیف با هم دیگه تساقط میکنه، توثیق نجاشی گفته سقطون سقطون بلا معارض واقعی. به نظر شما همینطوره؟ نه توثیق که چرا؟ خواه نامه همین سقه است، چه فرق میکنه رو کاغذ نوشته شده باشه یا علامه نام کنه؟ خب اون که تأخر داره، کدومش تأخر داره؟ حالا که نمیدونیم چیکار کنیم؟ چی؟ ها پس قابل اقوال داره، درست میگه. ها؟ خب نه اینجوری نی کلوی نی که بگوی دوتا تضعیف مثلا به یه توثیق، چون اون دوتا بیشتره تضعیف مقدم بشه، یا برعکس دوتا توثیق یه تضعیف. نه هر دوتا یه وساقتا دارن میگن، هر دهتایی تضعیف هم یه ضعف هم میگن. و حالا من بزنم، اگه شما یه روایت دیدید زراره گفته بود که مثلا فلان عمل واجبه، خب نقیقت بکنید زراره گفته فلان عمل واجبه، بعد یه روایت دیگه هم مثلا زراره رد کرده یا یکی دیگه نقد کرده میگه فلان عمل حرامه، یه نفر سومی هم اومده نقد کرده میگه فلان عمل واجبه. این روایت حرام، فقط روایت حرام که زراره نقد میکنه، فقط با روایت وجوبی که زراره نقد میکنه معارض میشه، یا با جفتی روایت وجوبا معارض میشه و به تعارض ثابت میشن؟ با چی؟
با
مردود. نه با فقط روایت زراره. شما میتونی بگویی که خب آقا روایت زراره که میگه حلال واجب با اون روایت زراره که میگه حرام تساقطا، روایت محمد ابن مسلم که میگه واجب باقی میمونه. این چه قاعده اینی؟ باید بگوی که این دو این یه روایت داریم حرمت، دو تا روایت داریم وجوب، روایتی حرمت با روایت وجوب تساقطا و دو دلال اصل. نمیشه شما تعارض کوچیکش کنی یه دره بذاری کنار، بگو شما دو تا دعوا کنی بعد شما تعارض ساقشین اون یک سال میمونه، نه با همه تعارض بود. پس چرا این حرفا تو اینجا نزنیم بگیم خب تضعیفی شیخی توصی با توصیق خودش و توصیق نجاشی با هم دیگه تساقط میکنه؟ چرا ایشون گفت است که حرف شیخ طوسی با حرف خودش تساقط مونه و توثیق نجاشی سالم میمونه. اینا داشته باشید تا الان از ما. ببین شما هر چی مبناتون باشه، نه شما هر چی مبناتون باشه، بالاخره شیخ و مثلا نجاشی جفتشون خبرن. وقت در تعارض قولی دو خبره، کی گفته ادب با میگیری؟ تساقطا. ادب برای چی؟ نجاشی گفته سقطون، شیخ طوسی گفته سقطون، شیخ طوسی گفته ضعیفون. این سه تا رو داریم. خب
اینجا الان اگه من قبول داشته
باشم نجاشی ادب در این طرف سره، ببین این در صورتیه که نه این در صورتیه که این در صورتی که در قول اینا را از باب زن شخصی معتبر بدونید، یک. بعد زن را هم درجه بندی کنید. هیچ کدوم ها شغل هم قبول ندارن، نه زنشون شخصیه، زن نوعیه. چون که اقلا سیره ی اقلا چیزا قبول میکنن قول خبره را، اون دیگه اصلا معیار زن نیست. و ادقیت فوقش زن شخصی من چیز کنید. اگه استاندارد خبرویت داشته باشن، دو تا خبره حرفشون معارض میشه. مرجحاتی با بابت تزاهم که نمیتونی مرجحات کیفی را توش اجرا کنی. اون تو روایته، همون جام تو روایت، نه خیر همون جا هم مرجحات منصوص معیار نیست، ولی همون جا گفتیم که در هر دو علامتی دو اماره ای اصل تساقطه. فقط اگه دو تا روایت باشن مرجحات، دو تا قولی خبره تساقط، دو تا عقل تساقط، دلیل نداریم براش. تعدی از منصوصات در معارض حاکم نیست، در مرجح هاست. ببین در معارض ها یعنی نه در مرجحات منصوص است، یعنی دو تا روایت اگه تعارض کردن که قرار است تساقطشون نکنی، حالا 6 تا مرجح نص داریم که این 6 تا مرجحن، بیش از این 6 تا میتونی تعدی کنی یا نه؟ خیلی هم میگم میتونی، ولی در معارض ها که تعدی نمیکنیم که. یعنی مثلا میگم همه اخبار میگن تو روایات متعارضن این مرجعات های مالکون، ما تعدی کنیم بگم تو اجماعات متعارض هم عدل و افقه ها بگی، تو دلیل مثلا خبره متعارض هم عدل و افقه ها بگی. نه اونجا اولی باب تعارض میگن، آقا اصل اولیه در هر تعارضی تساقطه، فقط اگر که متعارضن روایت باشن به دلیل نصوص خاصه میگن تساقط. نه اول مرجعات بعد تساقط، ولی دو تا عقل، دو تا خبره، دو تا مقوم، کلا قاعده قضاوت نه، دو تا شهادت اقامه شدن، اصلا نمیگن کدوم شاهد عادل تره، چون شاهد دیده، دیدن که با عدالت و با اینها چیز نمیشه که. مراجعه نداریم، فقط روایات با. فقط روایات. خب اون یه چیز دیگه است دیگه، اون میخواد به ایشون هم عرض کردم، گفتم شما اگه قول خبره رو از باب زن شخصی حجت بدونید، وقت زن شخصی عیار داره. من به نسبت به یکی 70%، یکی 90%، خب 90% مقدمه، ولی الان که خبره رو از این باب ما معتبر نمیدونیم، قول رجالی را از باب زن شخصی از باب خبرویته، و خبرویت دیگه تشکیکی نیست. خب
سیری و اقلا در
خبره نه تشکیلی دوتا خبره تعارض تساقط ها، مگر این که چی؟ بله میره بهترین ها انتخاب میکنه، ولی در تعارض قول دو خبره نه. بله اون به خاطر اینست که تو کارش احتیاط میکنه، کاری به تعارض نداره که. این تعارض قول خبره ربطی به اینکه مراجعه به خبره میکنی، میری خبره ترین انتخاب میکنی، ولی الان تو تعارض دو تا خبره دو تا حرف زدن، دلیلی نداریم برای اینکه اینا رو مرجح بدیم. مگر اینکه یکیشون هم مراجعه مگر اینکه به یکشون گوی خبره نیست، ولی اگه خبره است دلیل نداریم آقا، ببین دلیل شرعی نداریم برای ترجیح، دلیل نداریم تعارضات تساقط ها، اصل عقلی اینه. این که شما میگوید نه خیلی ممنون، شما همه جا عالم اینجوریه، وقتی میرسه سر جاده میرسه دوراهی نوشته تهران این ور تهران این ور، دوتا روشی متضاد، یکی میگه تهران به شمال و یکی میگه تهران به جنوب، وقت تخییر نه خیلی جفت ها بلوها بیعته با معلوم میشه بیه اصلا جیجن دینا. نه تعارض قول دوتا متخصص یه حرف مراجعه به متخصص یه چیزه، آدم ها اقلا تو مراجعهشون به متخصص، اتفاقا همیشه هم به متخصص ترین فرد نگاه نمی کنن که هر متخصص پیدا شد مراجعه میکنن، مگر اینکه مسئله جزئه امور مهمه باشه. مثلا شما سردون که درد میگیره اولین دکتر میرید، اصلا به خودتون زحمت نمیدید دومی دکتر که صد قدم جلوتره، ولی اگه چشمتون درد میگیره اگه بعد دستور عمل بده ممکنه 6 تا دکتر سر بزنید، اون به خاطر مسئله مهم امور بودنشه. ولی ما الان داریم تو تعارض دو تا خبره چیز میکنیم، تو باب قضاوت اومده دو تا شاهد تعارض کردن تساقط، دو تا مقوم تعارض کردن تساقط، اصلا به قاضی نمیگن که برو ببین کدومشون خبره تره، که قول دو تا خبره منجر به تساقط. چنانچه حکم عقلیه تو اصولم خوندید مطلق عدله تعارضا تساقط، فقط مراجعات مخصوص باب روایات. اون مال روایاته، نه اون آره مال روایاته. ببینید یه حرف اینه که اگر دوتا روایت مرجحات نداشت چی؟ آیا تساقط یا تخییر؟ اون تخییر. چرا؟ چون روایات برای واقع بودن واقع نما بودنشون مشکلی نیست، یکیش واقعی حقیقیه یکیش را خدا جبران میکنه، ولی امارات که قرار واقعیت نشون بدن تخییر اتفاقا خلاف اوغلاست. چرا؟ یا تهران شماله یا جنوبه، دو تاش که نیست که، پس تأخیر کاملا باطله. فقط میمونه که یکی اینا حقه، یکی اینا حقه، این داره میگه منم اون حق، اونم داره میگه منم اون حق، جو قول جفتشون باطل میشه، هر دو بی‌اعتبار میشن. باید هر دو داره ول کنی برید بری تهران از یه رای درست حسابی پیداش کنی. خب ولی روایت را اهل بیت گفتن جرأت به خودت نده روایت ما رو بنازی دور، می ما دو تا دلیل عقل مینازیم دور،
مثلا گفتیم دو تا مرجع بعد مرجع تخییر،
خب تساقطی یعنی بنداز دور دیگه، تساقطی یعنی بنداز دور، مرجع یعنی یکی شب بگیر اون یکی بذار کنار، تخییرم یعنی یکی شب بگیر اون، هر دو تاش مقدم است بر تساقط. تو روایات اصل اول یه و ثانویه استثنا میخوره، ولی تو غیر روایات اصل اوغلای تساقط. خب حالا اینو داشته باشید، الان یک گفتگویی کردیم دیگه برای اینکه چرا حاول اقوال میگه حرفای شیخ با هم دیگه تساقط، تا حرفی نجاشی سالم، خب تضعیفی شیخ با اون دوتا توصیح، یعنی توصیح خودش نجاشی با هم تساقط، حالا چرا شا عرض میکنیم. حالا بیام سر تضعیف شیخ توصیح، گفتم از عبدالنبی جزائری عالم قرن 11 هجری صاحب مدارک استادش بوده، ایشون شاگرد صاحب مدارک. خب از که این که شیخ طوسی را تضعیف میکنن، ولی معمولا علمای رجال تضعیف شیخ طوسی را بی اعتبار میدونن. الان تایمی رو نقصد درایه که مراجعه کنین عشان نوشتیست که تضعیف شیخ طوسی اعتبار نداره، من پیدا نکردم توضیحی را از آقای زنجانی پدر یا پسر که بینم چرا صحیح نمیدونن، ولی مرحوم خویی چرا دلیلشون رو الان عرض میکنه. ببینید مرحوم خویی عملا گفتم تو کتاب هاشون هر دو تا روایت ابی خدیجه رو صحیح میدونن، هم اینا هم بعدی را، جلد اول موسوعه کتاب الطهارشون در صفحه 329
صفحه 330 306 300 تو این 4-5 جا فقط تو جلد اول باقی شد که من بررسی نکردم. تو این 4-5 جا صحیحه ابی خدیجه میگن و همین روایت ما را نقل میکنن و بعد جلوترش میگن و صحیحتون اخرى له، یعنی ده و دوم رو هم صحیحه میدونن و متنش را نقل میکنن. خب این مالی تضعیف شیخ طوسی را چیکار میکنن؟ معلوم خوبی میفرمون که شیخ طوسی سالم ابن مکرم را با سالم ابن ابی سلمه اشتباه گرفته، خلط کرده تو ذهن شریفشون، این دو طرح قاطی کرده، وقت سالم ابن ابی سلمه تضعیف داشته تو کتاب فهرست تضعیفاتی سالم ابن ابی سلمه را جلوی اسم سالم ابن ابی مکرم نوشته، سالم ابن ابی مکرم نه تضعیف داشته نه توصیق، نه جاشی فقط توصیقش کرده، این اشتباه هم تضعیف اونو نوشته. بعد سالم ابن ابی سلمه کو نیستش دیگه تو کتاب شیخ، شیخ فهرست که می نویسه. خب کلمه فهرست، وقتی میگن فهرست رجال، فرقشون اینه که فهرست میاد مؤلفین کتب می نویسه و شیخ تو فهرستش اسامی مؤلفین کتب نوشته. سالم ابن ابی سلمه این که ضعیفه لهو کتابون، نجاشی میگه لهو کتابون و شیخ همه اونایی که لهو کتابون براشون گفته شده را تو فهرست نوشته، سالم ابن ابی سلمه رو ننوشته. این دلیل های خویه بر این که شیخ سالم ابن ابی سلمه را اشتباه گرفته به جای سالم ابن ابی مکرم. حالا چرا اشتباه گرفته؟ به خاطر این که گفتیم کنیه را حضرت گفتن چی بذار؟ ابی سلمه. باقیه میگن که سالم ابن ابی مکرم ابو خدیجه یکنا ابا سلمه جمال صاحب الغنم ابا خدیجه، اینا کنایه کنیاش. شیخ چی میگه؟ شیخ میگه که سالم ابن مکرم، ببینید میتونید بیارید فهرست شیخ ها تو چی ابا سلمه بخونید متنشا؟
و مکرم
یکن نا ابا سلمه، اینجا اشتباه میکنه. ببین سالم ابن سالم ابن مکرم، این سالم خودش که ابو خدیجه بوده، حضرت بهش گفتن کنیه دوز سلمه ابی سلمه، شیخ میگه مکرم که باباشه یکن نا ابی سلمه. خب اگه اون مکرم ابا سلمه باشه، پس این سالم ابن مکرم میشه سالم ابن ابی سلمه، اینجا اشتباه کرده. حالا بید آخرش هم بخونیم. حالا آخری سند رو بخونیم، اخبرنای آخری رو بخونیم. ابن ابی جعید یعنی اینجا دیگه تس اینا خویی نمیگن، آخوی اولیه را میگن ولی اینا نمیگن، این دیگه تصریحه. ان سالم ابن ابی سلمه و هو ابو خدیجه، هیچ کی دیگه نمیگه سالم ابن ابی سلمه سلمه هو ابو خدیجه، فقط شیخ اینجا میگه، شیخ فقط اینجا میگه با سالم ابن ابی سلمه هو ابو خدیجه را شیخ اینجا میگه. این تقریبا تصریحه به اینه که شیخ سالم ابن ابی مکرم را با سالم ابن ابی سلمه اشتباه گرفته، لذا تضعیف ابی سلمه رو آورده روی این. چرا؟ چون ابی سلمه را لقب باباش گرفته، کنیه باباش گرفته، کنیه مکرم. خب معلومه دیگه سالم ابن ابی سالم ابن مکرم، اگه مکرم ابی سلمه بشه میشه سالم ابن ابی سلمه، پس سالم ابن مکرم همون سالم ابن ابی سلمه است. این کلام مرحوم آی خویی درباره ایشون و به این قرینه ایشون میگن که تضعیف شیخ اعتبار نداره چون خلط کرده. یه عده دیگه میگن چی؟ خب حرف شیخ ها نقل میکنه دیگه، حرف شیخ ها نقل بخونیم. این حرف شیخ دیگه رجال داوود ابی داوود که معاصر نبوده که، مالی بعدی هاست. حرف شیخ و نجاشی و اینها را بدون نقل قول میگه، قول خودش میگه، یعنی به قول خودش میگه. خب یه قول دیگه مرحوم که نه، حضرت آیت الله داوری، شیخ مسلم داوری که اصول و علم رجال بین نظریت و تطبیق رو نوشتن، معاصرن، همینجا زنده هم، خدا حفظشون بکنه، چون شوهر خواهر آیت الله ناصری دولت آبادی و خانومشون خواهر آیت الله ناصری، ایشون میگن که احتمال هم تضعیف شیخ به خاطر دوتا مبناشونه، یه مبنای رجالیشون یه مبنای فقهیشون. تو مبنای رجالیشون شیخ ایمانا شرط نمیدونن برای وثاقت، ولی اسلاما چرا؟ اسلاما شرط میدونن. و تو مبنای فقهیشون توبه مرتد را قبول نمیکنن. ما درباره مرتد تو فقه داریم دیگه، آیا توبه مرتد پذیرفته است یا نه؟ همه نه، ولی مشهور میگن مرتد اگه فطری باشه نه، توبه هم بکنه باید اعدام بشه. بعضی هم میگن نه، فطری هم باشه توبهش پذیرفته است، ولی اگه ملی باشه دیگه معمولا نه، همه میگن توبهش پذیرفته است. مرتد ملی که اول مسلمان نبوده، مسلمان شده بعد مرتد شده، میگن توبهش پذیرفته. فطری ها خیلی ها میگن پذیرفته نیست. ولی خب این نسبت به قتله، نسبت به تقسیم اموال چی؟ نسبت به قبول شهادت چی؟ نسبت به این بحث ما، قبول قول، قبول نقل قول چی؟ وثاقت چی؟ ایشون احتمال میدن که مرحوم شیخ مبنای فقهیشون عدم پذیرش توبه مرتد حتی نسبت به وثاقت بوده، در حالی که ما میدونیم تو رجال مرتد چه چی خودی کافرم اگه ثقه باشه حرفش هم میپذیرن، چون اونجا وثاقت معیاره، نه عدالت، نه ایمان، نه اعتقاد، نه چیزی. شیخ اسلام شرط میدونه، ولی نه تو نقل قول وثاقت کافیه، راستگو باشه. حالا وقت شیخ از اون طرف اسلام شرط میدونسته، از اون طرف توبه مرتد قبول میکرده حتی نسبت وثاقت، گفته این ضعیفه، ایشون اینطوری چیز میکنن. بعد فهمون جوابش هم که خب واضحه، امام صادق تاییدش کردن، امام صادق او رو تایید کردن، معلوم میشه توبش قبوله. نقل حدیث از امام کاظم، معلوم میشه توبه کرده. نقل حدیث از بزرگان شیعه مثل ابن ابی امیه، حسن ابن علی ابن وش و احمد ابن محمد عیسی، معلوم میشه اینا هم قبول کردن، توبه کرده بوده. و همه اینا خلاصه یا دلالت میکنه که مبنای فقهیشون غلطه، یا دلالت میکنه که سغرویان ایشون مثلا، یا شاید هم یعنی مثلا مرتد نبوده، یعنی تو ارتداد با خطابیه همراه نبوده، تو حزبشون بوده. دیدید خیلی ها مثلا تو حزب سیاسی این آقا هستن علیه حکومت، ولی عقایدشه که قبول نداره. به یه آقای از علمایی که میشناسیدشونم، اسمش نمیارم، گفتیم که شما تو انجمن حجتیه بودید، میگن قبل انقلاب تو انجمن حجتیه بودیش، میگن شما تو انجمن حجتیه بوده، گفت آره بوده. اون قبل انقلاب که اصلا تنها حزب فعال علیه شاه انجمن حجتیه بود، هر جوونی که سرش کلش به قرمه سرزه میداد اون تو انجمن حجتیه، یعنی گفت به خاطر این ما اونجا بودیم، نه که عقاید اینا رو قبول داشتیم، چون تنها گروهی که علیه شاه حکومت فعالیت میکرد توی یه زمانی ها، یعنی اواخر نه، اواخر خیلی ها فعال شده بودن، ولی اون زمان های اول ایشون میگفت، میگفت تنها گروهی که تو مشهد علیه شاه حکومت میکرد حجتیه بود، لذا اکثر علما، اکثر سیاسیون فعلی مشهدی سابقه انجمن حجتیه تو مشهد ها دارن، به خاطر اینکه اون زمان اینطور بوده. شیخ مسلم داوری رو توی همون اصول علم رجاله، بذار ببینم من صفحش نوشتم یا نه، ننوشتم، ولی تو فهرست ببینید ایشون بعد از اینکه توصیفات عامره میگه، میگه ما درباره 10 نفر حرف میزنیم، یکی ششونه. تو خود فهرستش اونجایی که درباره سالم ابن ابی سلمه حرف میزنه، این حرفا رو اونجا آورده.
مبنای فقهیشون این طرف قوه انمانه بیدار سلست تو فقه به ایشون برمی نمی کنن، یعنی چیزا بیدار یه سیشنی حرفی بزنی، یعنی چیزا
گفت که یک ماه و نیم صاحب عروه به ما درس داد تو اصول که در اقل و اکثر براءت میشیم. بعد از یک ماه و نیم پنجشنبه بود رفتیم تو برو با آقای اطراف نجف، وقتی یکی اومد 12 تا مسئله سه پرسید، 12 تاش در اقل و اکثر بود، تو هر 12 تا هم ایشون احتیاط کرد. رفت اون رفت و بعد ما به سید گفتیم که خب یعنی چه شما تو اصولی امانی ما رو وقتمون گرفتید براعتی شدید، اینا های مسائلات تمامش احتیاطیه. گفت اون اصول بود این فقهه.
اصول فقه نیست، اصول فقه نیست، اصول همچنین دوره همیه.